بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. حدیث 24 از کتاب الدعاء، باب ادعیه صباح و مساء، باب القول عند الصباح و المساء. حدیث 24، حضرت صادق علیه السلام فرمودند که هر کس بگوید زمانی که نماز صبح رو میخونه صد مرتبه بعد نماز صبح بگه ما شاء الله کان، آنچه که خدا خواسته است شده است، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، بعد از نماز صبح 100 مرتبه بگوید، لم یره یومه ذالک شیئا یکرهو، در اون روز چیزی که او را به کراهت داشته باشد و بعدش بیاد و ناراحت بشه نخواهد دید، روزش روز بد و پر کراهت و سختی براش نخواهد بود. این آثار دیگه، حالا حدیث بعدی را میخونیم، جای فکر داره، جای دقت داره، مهمتر از دقت و اینهاش فعلا تسلیم بودنه برای این مسائله که از کار چطور اثر دارن. آقا انسان چیزی که در طول روز میبینه وابسته فقط به خودش تنها که نیست، مثلا شما از فضای منزل که میای بیرون ماشین هست، دود هست، نمیدونم سر و صدا هست، تصادف هست، انسان ها هستن، رفت و آمد ها هست، اونا همه رفتارهای خودشون دارن. ولی امام میفرماد وقتی این ذکر شما 100 مرتبه بگی چیزی که تو رو به کراهت وادار کند و تو را ناراحت کند نخواهی دید، یا به این معنا است که انقدر وسعت وجودی پیدا میکنی، انقدر آرامش پیدا میکنی، انقدر از حالت دنیا و مصائب دنیوی بیرون میری که امور دنیوی برای تو کوچیک میشه به واسطه نورانیت این ذکر، که اموری که میبینی و در روزهای دیگه تو رو ناراحت میکرده امروز تو رو ناراحت نمیکنه. یا به این معناست، یا به این معناست که این ذکر آثاری در عالم میگذارد، مثلا در ملائکه، خداوند به ملائکه دستور میدهد، ملائکه موجوداتی هستند، کننده کارند، خود ملائکه هم جز اسبابند، ما ملائکه جز اسباب نمیبینیم، معمولا حساب نمیکنیم. جنیانی هستند در خدمت امام زمان، در خدمت اهل بیتن، در خدمت اولیای خدا هستند، اینها هم جز اسبابند. همینطوری که مثلا فلان راننده میگیم چرا تصادف کرد، میگه سرش تو موبایلش بود، تو گوشیش بود، سبب دیگه، سبب تصادف میگین. همینطور ملکی میتونه بیاد اینو وادار کنه که سرش از گوشیش برداره و به ماشین جلو توجه کنه که این چی بشه، تصادف نکنه. خود اون ملک هم جز اسبابه. هم ممکنه که این ذکری که انسان میگه 100 مرتبه برای انسان چنان نورانیت و تقربی میاره که خداوند تبارک و تعالی ملائکه یا جنیانی رو یا اسباب غیبی دیگری که ما نمیدانیم اونها رو خداوند به کار میاندازد، انگار اینا کلیده به کار افتادن اون اسباب غیبیه، اسباب غیبی به کار میفته که اون اموری که موجب ناراحتی تو بشه، عقب موندن کار تو بشه و امثال اینها اتفاق نیفته برای تو. پس هر دوی این دو توجیه مهم در این ارتباط مطرح است و احتمال داره که اتفاق بیفته. حدیث 25 هم یک حدیثی است که حدیث هم 25 هم حدیث 26، این دو حدیث بیانگر تأثیر عمیق و قوی و حقیقی و تأثیرگذار بعضی از اذکاره که قبلا هم نمونهشو داشتیم. یکی از اذکار این هست که بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب امام صادق حدیث 25 فرمودن 7 مرتبه بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. فرمود هر کی این 7 مرتبه رو بگه خداوند از او 70 نوع از انواع بلا دور میکنه که یکیش ریحه، ریح ظاهرا همون بیماری استسقاء یعنی تشنگی، آتش، شاید به نحوی، حالا شاید درد احتمال 5% 10% میگم، یه چیز شبیه مثلا قند، قند خون میره بالا تشنگی میاره دیگه، شاید یک همچین بیماری مثلا شاید باشه، شاید هم چیز دیگه باشه. 70 نوع از انواع بلا رو بیرون میکنه از وجودش، یکیش ریحه، یکیش پیسیه، یکیش جنونه. بعد این جمله و این کان شقیان محی من الشقاء و کتب فی السعدا، اگر این فرد شقی هم باشد محو میشود از دار اشقیا و در کتابت میشود در بین سعدا. حالا این حدیث خیلی حدیث مهمی هم حدیث، هم حدیث 26 هم همینه، حضرت فرمود که امیدوارم اگر کسی چنین کاری بکند، این ذکر رو 7 مرتبه بگه، امیدوارم اگر شقی باشد خداوند او را برگرداند به سعادت، اسبابی رو براش مهیا کنه که برگرده به سعادت. خب این نشون میده که این ذکر بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم چقدر اثرگذاره. انصافنم اینم بگیم عرفن اینه، اینطور نیستش که بگیم آقا شما این ذکر رو بگو باید تمام تفاسیرش هم بفهمی. کی اینطور ذکر میگه؟ کسی اینطور ذکر نمیگه. باید ذکر میگی گریه هم بکنی، قش هم بکنی، مثلا از حال بری. نه، کسی اینطور ذکر نمیگه. همین ذکر رو به صورت عادی، یعنی مخاطب اهل بیت در این روایات و بسیاری از روایات مخاطب عموم مردمن. عموم مردم مثلا چقدر، اونم مردم اون زمان، مگر چقدر از بسم الله الرحمن الرحیم معارف میفهمیدن؟ همین امروزیاش مگه چقدر میفهمیم ما؟ از لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم مگر چقدر ما میتوانیم جرعه جرعه معارف مثلا استخراج کنیم و بفهمیم؟ نه، میخواد بفرماد خود این ذکر اصلا یه اثر رو داره. خداوند ابواب مختلفی قرار داده، راه های مختلفی برای رسیدن به سعادت قرار داده. یک راهش هم همین اذکاره. این اذکار، اذکار حساب کلیدی خیلی مهمه، اینقدر تاثیرگذار هست. حدیث 27 حدیثی است که از امام کاظم علیه السلام هست. حضرت فرمود هر کس صبح و شب 3 مرتبه همون ذکر رو، همون ذکر بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم را بگوید، لم یخف شیطانن، نخواهد ترسید از شیطانی، شیاطین ازش دور میشن، ولا سلطانن، از سلطانی هم نخواهد ترسید. دل سلطان اگه ظالم هم باشه، جائر هم باشه، بهش نرم میشه، طوری میشه که به او آزار نرسونه. ولا برسن ولا جزاما، از پیسی هم نترسه، از جزام هم نترسه. حالا پیسی و جزام یک بیماری ها، جالب، ذکر هم در این بیماری ها اینطور اثر میذاره، هم در سلطان هم در شیطان. معلوم که جامعیتی داره دیگه این ذکر. انسان میگه انرژی های عجیبی در عوالم مختلف ساطع میشه از انسان. راوی میگه که تو این روایت امام فرمود 3 مرتبه، دیگه نفرمود 7 مرتبه مثل حدیث قبلی، اینجا 3 مرتبه بود. بعد خود امام کاظم فرمودن ولی من 100 مرتبه این ذکر رو میگم. یعنی چی؟ نمیخواد بگن شما نگید مخصوص منه، نه، اتفاقا میخوان بگن که شما حداقل 3 مرتبه بگید، ولی من تا 100 مرتبه هم میگم، یعنی جا داره بیشترم این ذکر رو بگی، اثر داره. بالاخره بیشتر گفتنش که حرام نیستش که، بیشتر فهمیدن، بیشتر انس پیدا کردن که ضرر نداره که سود داره. پس اگه تکرار کنی و دوام داشته باشه، منافع بیشتری از ذکر خواهی برد. حدیث 28 حضرت صادق علیه السلام فرمود هر وقت نماز صبح و مغرب رو خوندی 7 مرتبه بگو که بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، چرا که هر کس این ذکر را بگوید جنون و جزام و پیسی و 79 از انواع بلا به او اصابت نخواهد کرد. حدیث 29 امام کاظم علیه السلام فرمودن که وقتی نماز مغرب رو خوندی پات رو دراز نکن و با احدی هم صحبت نکن مگر اینکه 100 مرتبه بگویی بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این چهارمین حدیثیه که، پنجمین حدیثیه که الان در این باب در ادعیه صبح و مساء مطرح شده که ذکر بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العظیم سفارش شده و تجلیل شده از این ذکر. ببینید اطراف این ذکر رو میدونم ائمه تجلیل کردن، 70 بلا ازت دفع میشه. این حالا غیر از اینکه واقعا 70 بلا دفع میشه، یک تبلیغ روی این ذکر دیگه. یعنی تو اگه همه دنبال این که خب بلا ازشون دفع بشه دیگه، همه دنبالش میفهمید این ذکر رو بگو. همه دنبال این که عاقبت به خیر بشن، میفهمید این ذکر رو بگو. بعد حضرت میفهمن پاتو تکون ندی، با کسی حرف نزنی، آداب و ضوابط برش. من 100 مرتبه میگم ولی تو حداقل 3 مرتبه بگو. مثلا اینا قرائن نشون میده که این ذکر مهم و اثرگذاری هست. حضرت فرمود که و 100 مرتبه هم در صبح بگوید، هر کس بگوید خداوند از او 100 نوع از انواع بلا رو دور میکند که کمترینش پیسی و جزام هست و شیطان و سلطان، شیاطین انس و شیاطین جن. حدیث 30 راوی میگه شنیدم از امام کاظم علیه السلام حضرت فرمود که هر وقت داشت غروب میشد و شب میشد و تو نگاه به خورشید کردی در حال غروب و در حال رفتن، که دیدی قرص خورشید داره دیگه محو میشه و داره دیده نمیشه، این ذکر رو بگو بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، الحمدلله الذی یصف ولا یوسف، وصف میکند خدا چیزی را ولی خودش وصف نمیشه، یعلم ولا یعلم، خدا به همه چی علم داره اما کسی به او علم نداره، دانسته نمی شود خدا. یعلم خائنت الاعیان و ما تخفی الصدور، اون زیر چشمی نگاه کردن رو خدا علم داره همه رو. خائنت الاعیان، نگاه های خیانت آمیز خیلی ظریف، همش بحث محرم نامحرم نیست، نگاه های خیانت آمیز. گاهی از توی نگاه های خیانت آمیز غیبت در میاد، گاهی تهمت در میاد، گاهی مسخره کردن استهزاء در میاد، گاهی مانعیت خیر پیش میاد. یک سری انسان تکون میده، یعنی که من تاییدش نمیکنم، مثلا یک چشمی تکون میده یا با علاقه به طرف نگاه نمیکنه. اونایی که میشناسن این آدمو میگن نه خوب نگاه نکردی، معلوم آدم ارزشمندی نیست، همه بهش توجه نمیکنن مثلا. و امثال از چشم خیلی حالت های مختلف میگن، زبان بدن، حالا چشم هم یه زبان خاص خودشو داره. خداوند بالاخره تمام اینا رو میدونه، یعنی حساب کتاب داره. اینطوری نیستش که حالا اگه حرف نزدی یه جور دیگه یک مطلبی رو منتقل کردی اونو خدا حساب نکنه. یعلم خائنت العیون و ما تخفی الصدور، هر چی کسی در قلبش مخفی داره خدا همه رو میدونه. سوء زن داره، حسن زن داره، بدبینی داره، خوشبینی داره. انسان دلسوز هست یا نیست، خیرخواه هست یا نیست، به فکر هست یا نیست، امور بقیه براش اهمیت داره یا نداره، این همه مسائل قلبیه دیگه، در درون انسان. شاید گاهی همسر انسان هم متوجه نشه، بچه انسان، پدر و مادر انسان هم متوجه نشه، ولی خدا همه رو متوجه است و علم دارد. خدایی که سپاس مخصوص خدایی که همه اینا رو میدونه. چرا سپاس؟ حالا الحمدلله، الحمدلله به خاطر اینکه خدایی که خائن اعیان ما رو میداند و تخف صدور ما رو میداند، با این همه گناه در این حال این همه به ما لطف دارد، خب اینجای سپاس داره دیگه. رابطه حمد با این از کار این هست. اعوذ به وجه الله الكریم، پناه میبرم به وجه کریم خدا، یا به وجه خدای کریم، هر دوش میشه، به وجه خدای کریم یا به وجه خدا که این وجه خودش کریمه، هر دوش هم درسته، به وجه کریم خدا یا وجه خدای کریم، هر دوش درسته، واضحه؟ خب. و پناه میبرم به اسم الله العظیم، به اسم بزرگ خدا پناه میبرم. از چه چیزی؟ من شر ما زرع و ما برع و من شر ما تحت السرا و من شر ما زهر و ما بطن و من شر ما کان فی اللیل و النهار و من شر ابی مره و ما ولد و من شر رسیس، از شر رسیس و از شر ما وصفت و ما لم اصف. پناه میبرم به خداوند، به وجه خدای کریم یا به اسم خدای عظیم و به اسم خدای عظیم، از شر هر آنچه که خدا آفریده، شر هر چیزی که خدا ایجاد کرده، شر هر چیزی که زیر زمین است، از شرور زیر زمین ممکنه به ما آسیبایی برسه، شر آنچه که ظاهر شده، شرهای باطنی ظاهری، شر هر چیزی که در شب و روز ممکنه باشه و به من برسه، از شر شیطان ابو مره، یعنی پدر همه تلخی ها و بدبختی ها، مره، مرارت، تلخی، سختی، بدی، ابو مره یعنی شیطان، یعنی شیطان اکبر، ابلیس، ابلیس بزرگ، و ما ولد و از بچه های شیطان، بچه شیطان ها، و از شر عشق، عشقای باطل، قلبم یه دفعه متعلق بشه به یه چیز باطلی، خیلی عجیبه اینا، بیماری های روحیه، از اینا پناه میبرم. و از شر هر چیزی که وصف کردم و وصف نکردم، یک سری چیزا عقلم میرسه که اینا ممکنه از اینا به من شری برسه، یه چیزا هم عقل من نمیرسه، علمم نمیرسه، در این حال ممکنه شری برای من داشته باشه، از همه اونا پناه میبرم به خدا. فالحمدلله رب العالمین، پس سپاس مخصوص خداست. حضرت فرمود هر کس این ذکر را در همون لحظه غروب بگه، امان هست از حیوانات وحشی و از شیطان رجیم و از ذریه شیطان رجیم. در حیوان درنده، انسان‌های حتی انسان نه، حیوانات درنده و وحشی این رو چیز نمی‌کنن. در اون زمان خیلی مخصوصا مبتلا به بوده، چون سفر بوده، بیابون بوده، کشاورزی بوده، درسته مدل طوری بوده که حیوانات وحشی احتمال ضرر زدن به انسان خیلی داشتن. فرمود که خداوند اون رو حفظ می‌کنه، از شیطان رجیم و ذریه شیطان رجیم هم حفظ می‌کنه. قال، حضرت فرمود که و کان امیرالمومنین، و امیرالمومنین صبح که میشد اینطور عرض میکردن، این ذکر رو میخوندن سه مرتبه، سبحان الله الملک القدوس میفرمود، بعد میفرمود اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، خدای پناه میبرم به تو از اینکه نعمتایی که به من دادی زائل بشه، عقل دادی، استعداد دادی، هوش دادی، معنویت دادی، دین دادی، ایمان دادی، قیافه دادی، خیلی آبرو دادی. و من تحویل عافیته، از این عافیت و شرایط رخا و یسری که برای من ایجاد شده پناه میبرم به تو که بخواد این اوضاع عوض بشه. و من فجعته یا فجعت نقمتک، عذابهای ناگهانی تو، نقمتهای ناگهانی، مثل همون تصادف و سقوط کردن در دره و زلزله سقف روی انسان خراب بشه و زمین دهن باز کنه، دفعه انسان دیدی حوادث طبیعی، گفتیم مثلا دو تا ماشین به هم میزنن، یکی پرت میشه میخوره به یک آدم دیگر رو میکشه، اون آدم در راه خودش رو میرفت، و امثال اینجور مرگ‌های ناگهانی. و از درک شقا، از این که من شقی بشم. و از شر ما سبق فی الکتاب، هر چی در کتاب خدا یعنی در علم خدا هست که ممکنه شری داشته باشه برای من، به تو پناه میبرم خدایا. اللهم انی اسالک به عزت ملکک و شدت قوتک و به عظیم سلطانک و به قدرتک علی خلقک. این ذکر رو قبلا هم گفتیم، قبلا تو حدیث قبلی داشتیم این ذکر رو. حدیث 31 امام صادق علیه السلام، تعبیر رو دقت بفرمایید، نکته ای داره این حدیث. ان الدعاء قبل طلوع الشمس و قبل غروبها سنت واجبه مع طلوع الفجر و المغرب. دعا قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب آفتاب سنت واجبه است، یعنی سنتی است که واجب است انجام بشه. این سنت واجبه چیه؟ بحث مفصل داره، جاش اینجا نیست که بخوام وارد بشیم. ما سنت هایی داریم، واجباتی داریم فرض الله، واجباتی داریم فرض النبیه. بعضی واجبات رو خدا واجب کرده، بعضی واجبات رو پیغمبر، مثل چی؟ دو رکعت اول نماز ظهر و عصر خدا واجب کرده، دو رکعت دومشون کی واجب کرده؟ پیغمبر. برای همین احکامشون هم با هم متفاوت. اگه شما شک در رکعت اول و دوم بکنی نماز باطل، اما در رکعت سوم و چهارم خب با نماز احتیاط و اینا جبران میشه. و امثال اینجور موارد هست. فرض النبی خورده بارش سبکتره، احکامش آسان‌تر و متفاوت با فرض الله. این یک موضوع. یک موضوع دیگه هم که سنت واجب یعنی چی، کلمه واجب و فریضه یعنی چی در روایات، اینم یک بحثیه. آیا هر جا میاد فلان کار واجبه، همین واجبی که الان در رساله ها نوشته می شود و پیش ما مرسوم است، واجب در اون زمان به همین معنا بوده، یا یعنی ثابت یک سنت قطعیه، مثلا یعنی مستحب مؤکد؟ کلمه واجب در ادبیات اهل بیت یعنی استحباب مؤکد یا یعنی وجوب. و همچنین کلمه فریضه، فلان کار فریضه است، فریضه یعنی فرض، فرض شده بر شما، واجب شده، یعنی میگن فلان چیز پیش فرض گرفته میشه، یعنی جز قطعیاته. فریضه هم آیا در ادبیات اهل بیت دال بر وجوب هست یا نیست؟ اینا بحثایی که در علم فقه و اصول فقه مطرح شده و مطرح میشه و معمولا هم به یک نتیجه جامعی نمیرسن آقایون، یعنی با فتاوی و اینها حلش میکنن. میگن شهرت در بین شیعه چی بوده و اینا، حالا بگذاریم وارد نشیم.
عربی فرض یا فریضه همون چیزی که ما تو فارسی تصور میکنیم.
بله بله، هر دوش در زبان عرب. وجوب فقط به معنی ثبوته، وجب فلان چیز یعنی ثابته، ثابته. ولی فریضه به معنی وجوبه. ولی وجوب هم در خود روایات برای امور واجب هم استفاده شده که فلان کار واجبه. یجب علیک، یجبو نه اینکه مستحبه، یعنی بر تو نوشته شده این کار باید انجام بشه. وجوب هم به معنی مستحب به کار رفتن، به معنی واجب. فریضه هم چه بسا هم به معنی مستحب به کار رفتن، به معنی واجب. اما استفاده از کلمه وجوب و فریضه حداقلش اینه که امام می‌خواستن بار سنگین‌تری از صرفا یک مستحب رو به مخاطب منتقل کنن، یعنی به این معنا که ما باید به ضوابط فقهی حدیثی که دارم میگم، باید بین مستحب و واجب یک چیز دیگه این وسط قرار بدیم. حالا این بحثش خیلی گفتم مفصله ها، فقط من اشاره دارم میکنم، از منم قبول نکنید اینو، چون ممکنه نظر خاصی باشه و خیلی قائل نباشن، شاید کسی قائل نباشه، ولی ما بین مستحب و واجب باید یک درجات دیگه هم قرار بدیم. یعنی اینطور نیست که یک چیز مستحب انجام دادن و ندادنش مساوی، الا که انجام بدی ثواب بیشتر میبری. مستحب اینه دیگه، و واجب اینه که باید انجام بدی، که اگه انجام ندی حرامه. نه، یک شق سومی هم هست تو روایات، باید انجام بدی و واجب انجام بدی، ولی اگه انجام ندی عقاب نمیشی.
ولی مثلا واجب تکلیف نیست، ثواب داره.
برای نه، تکلیفه و ثواب هم داره.
خب ولی واجب ثواب
باید هم انجام بدی، ولی انجام ندی عقاب هم نمیشی. یعنی یک طرفه است.
نه
مستحب مؤکد نیست. مستحب مؤکد اگه باید انجام بدی نیست، مستحب مؤکد ثواب میخواد انجام بده نه. این باید، یعنی تو باید در ذهن خود ببری در وزان واجب باهاش برخورد کنی.
ایرادت رفت اینا من
ایراد نه، عمدن هم ترک کردی حرام نیست، ولی عمدن ترک کردن نباید به نحوی باشه که این رو به عنوان یک مستحب به کار برده باشی. یک چیز حد واسه گفتم توضیح داره مفصل. مثلا شما نمونه های زیادی هم داریم در روایت، من چند تا بگم. مثلا من اسمشو گذاشتم واجبات غیر معروفه. واجبات غیر معروفه، مثلا غسل جمعه، چون روایات ادبیات، ادبیات وجوبه، بلا اینکه واجب نیست دا به معنای بقیه واجبات داره. زیارت امام حسین، زیارت اهل بیت، اینا واجبه، حق نداری ترکیب. نوافل یومیه واجبه،
اینو دسته فرض حساب میشه، فریضه.
آره اینا توی واجباتیه که اگه ترک کردی عقاب نداره، یعنی مثل بقیه واجبات یه درجه پایین تره، ولی مستحبم نیست. مثل ناخون گرفتن مستحب. حالا مثلا شما، مثلا الان شما همین نگاه کنین، الان همین باب رو 38 روایت خوندیم، داریم میخونیم. خب شما روایت دیگر ببینید، هیچ جا امام نمیگن که واجبون فریضتون اگه ترک کردی قضا کن فلان کن. میگن آقا اینقدر ثواب داره، اینقدر برکت داره، بگو مثلا از دست ندی، حیفه. این ادبیاته. یه دفعه امام میگن که این سنت واجبه است، بعد راوی میگه که حضرت میفرمان که اگر فراموشش کردی همانطور که نماز را قضا میکنی اگر فراموش کردی این ذکر را قضا کن، آخر همین حدیث. یا مثلا تو بعضی از روایات راوی سوال میکنه، امام میفرمان که این ذکر رو بگو، فقال له رجل مفروضون هو. خب چرا میگه مفروضون؟ چرا سوال میکنه؟ یعنی واجب بوده دیگه، تو ذهنش میگه این واجبه، نمیاد بگه آقا این مستحبه. خب امام دارن میگن بگو این مستحبه دیگه، سوال نداره که. بعد از اینکه امام میگن مستحبه، تو باز بگی مستحبه آقا؟ نه دیگه، میگه واجبه. امام میفرمان نعم مفروضون محدود، هم مفروض هم زمان داره، هر وقت دلت میخواد بگی نیست، تو همون تایمو باید بگی. بعد حضرت فرمود که اگر فوت شد از تو در یک وقت دیگه از شب و روز قضاش کنین. ببینید این یعنی از مستحب مؤکد یک رتبه چیه بالاتره. غسل جمعه همینطوره، مثلا نوافل یومیه همینطوره، 4 رکعت قبل نماز ظهر، 8 رکعت قبل نماز ظهر، 8 رکعت قبل نماز عصر، 2 رکعت بعد نماز مغرب، 2 رکعت نشسته بعد عشاء و 2 رکعت قبل نماز صبح، نوافل یومیه. اینا همینطور حق نداری به کل ترکش بکنی اصلا، امثال اینجور چیزها. خوندن سوره جمعه در شب جمعه، اینها فرمودن واجبه بر شیعیان ما. حتی بعضی دیگه از بعضی از تعقیبات گاهی هست که مثلا گفتنی از حقوق حق ما به گردن شماست که باید اینو بخونید. خب اینا به این شکل. ولی حالا بخوام بگیم مثل بقیه واجبات احکام داره، ضوابط داره، مثلا چقدر، مثلا حد چقدر اطراف داره، نماز چقدر اطراف داره، اینا اونطوریه؟ نه اونطوری هم نیست. پس سری نمیشه که انسان، حراما هم همینطوره، همه حراما با هم مساوی نیست که تو که حرامه حرامه دیگه تمام. یک حرامی خیلی سنگین تره، یک حرامی حد داره، اصلا فرمودید 3 مرتبه انجام بده قتل واجب میشه، یعنی متفاوته. سری نمیشه گفت مستحب مباح، مستحب واجب، مباح مکروه حرام. اینا درجات داره خودش، با بعضی مکروهات اگه طور خاصی برخورد کنی حرامه، حق نداری. مثلا مسجد رفتن جماعت، شرکت در نماز جماعت مستحب است، اما مستحبش مستحبی که تو حق نداری استخفاف کنی بهش، حق نداری بی جهت نری، باید بری، یعنی باید بنای خودت رو در درون خود به وجوب بذاری. نتونستی نر، یعنی باید این طرفی فرهنگ ادبیات اهل بیت اینه. اینه که میگیم نقص گاهی تو رساله هست، این چیزا نمیشه منتقل بشه در رساله، نیاز به توضیح داره، نیاز به این که باب بندی بشه، منظم بشه. الان این ادبیات این حدیث 31 به همین نحو است. پس حضرت فرمود، حالا حدیث رو 2 مرتبه از اول بخونیم. امام صادق علیه السلام فرمود که دعا قبل طلوع شمس و قبل غروب سنت واجبه است. به خاطر اینکه همین موضوع وجوب رو خواننده به مشکل نخوره پاورقی زده، یعنی ثابته، سنت ثابته. به یک معنا همین میشه دیگه، یعنی با اون مبنایی که واجب نیست، خب واجب اینجا میشه به معنای لغوی خودش، یعنی ثابت، یعنی یک سنت مهمیه، مستحب مؤکده، به این معنا میشه. مع طلوع الفجر و المغرب، به همراه طلوع فجر و به همراه مغرب، که طلوع شمس و مغرب. چی بگی؟ بگی لا اله الا الله وحده لا شریک الله له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر، 10 مرتبه. و بعدش بگی اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون، ان الله هو السمیع العلیم، 10 مرتبه قبل طلوع شمس و قبل غروب. اگر فراموش کردی، همونطور که نماز را قضا می کنی، اگر نماز را فراموش کنی، این ذکر را هم قضا کن. حدیث 32، حدیث حضرت صادق علیه السلام فرمود بگو استعیذ بالله، مثل همون اعوذه، استعیذ بالله من الشیطان الرجیم و اعوذ بالله ان یحضرون، ان الله هو السمیع العلیم، و بگو لا اله الا الله وحده لا شریک له یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. فقال له رجلون، یک فردی سوال کرد، مفروضون هو؟ آیا این واجبه؟ حضرت فرمود نعم، مفروضون محدودون، مفروض است و محدود است، یعنی حد داره، زمان داره. تقوله قبل طلوع الشمس و قبل الغروب 10 مرات، قبل طلوع الشمس و قبل غروب 10 مرتبه میگی. فان فاتک شیء فقضه فی اللیل و النهار، اگر چیزی از این 10 مرتبه است و فوت شد در هر موقع از شب یا روز، این رو اعاده کن، قضا کن، تعبیر قضا به کار رفته. حالا یک سوالی اینجا البته به صورت جدی مطرحه، آیا واقعا خب مرحوم کلینی چرا برای این حدیث یک باب جداگانه در فروع کافی تحت عنوان واجبات باز نکرد؟ چرا شیخ طوسی نکرد؟ چرا شیخ صدوق نکرد؟ چرا شیخ مفید نکرد؟ چرا بزرگانی که فتوا دادن در طول تاریخ، مثلا یعنی فقهای ما، مثلا نستجیر بالله، میترسیدن که یک واجب اضافه بشه؟ ترسی ندارن که انجام میده دیگه، واجب باید انجام بده. اداوتی که نداشتن که بخوان این واجب رو حذف کنن، این که مسلمه. ندیده این روایات هم نبودن، به خاطر همین بعضیا از اون طرف نتیجه گرفتن. اینم بشنوید بد نیست، اینا داد شنیده های ما، نتیجه الان نمیگیریم ها، هیچ، فقط برای اینکه اطلاعات عمومیتون بره بالا، همین مقدار نتیجه نگیرید که کار خراب میشه. بعضی از اون ور نتیجه گرفتن، گفتن هر روایتی صحیح و سند عالی، به لحاظ سند عالی، کتاب عالی، همه چیش عالی، اما دیدی فقهای بزرگ هیچ کی فتوا نمیده، ما بیشتر مطمئن میشیم حدیث جعلی. یعنی از اون طرف نتیجه گرفتن، چون اگر دیدن این حدیث صحیح باشه، سندش درست، مضمونش هم درست، دلالتش هم درست، خب فقها فتوا ندادن، خب برگشت میکنه به نقص اون فقها دیگه،
اصالت رو به اون بردن،
اصالت رو آفرین، اصالت رو به فقها دادن، یعنی اصل بر فقهاست، چون اونا آدمای اهل امر به معروف نهی از منکر بودن، اهل تقوا بودن، اهل دیانت بودن، اهل عدالت بودن، شب و روزشون در فقه و خدمت به مذهب اثنا عشریه بودن، درسته؟ چطور شده اینو نمیگن واجبه؟ او یک چیزی میگن پس بوده حتما که ما نمیدونیم چی هست. حدیث 33، علا ابن کامل میگه امام صادق علیه السلام فرمود بعضی از دعاها هست که سزاوار است. ببینید باز ادبیات یه خورده کمتر شد، یه خورده لطیف شده، یه خورده معنای حدیث قبل معلوم میشه. حضرت فرمود از دعاها بعضی هستش که سزاوار است برای صاحبش، یعنی برای اون کسی که میخواد دعا رو بخونه، که اگر فراموشش کرد قضا بکنه. بعضی دعاها یاد رفت قضا کن. بعد از نماز صبح این مثل این ذکر که بعد نماز صبح و بعد مغرب شما بگی که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر 10 مرتبه و یقول اعوذ بالله السمیع العلیم 10 مرتبه. حضرت محمود فاذا نسی من ذلک شیئا کان علیه قضا، او اگر چیزی از اینا رو فراموش کرد بر او خواهد بود قضا آن. حدیث 34، امام باقر علیه السلام سوال شدن از تسبیح، میخوایم سبحان الله مثلا بگیم چی بگیم؟ حضرت فرمود در، یعنی آزادی در تسبیح گفتن، هر وقت هر جور هر تعداد هر وقت میخواید بگید، به هر ادبیاتی بگید، ولی فرمود ما علمت شیئا موظفا، در مورد تسبیح من چیز موظف یعنی مشخص معینی غیر تسبیح فاطمه سلام الله علیها و 10 مرتبه بعد فجر بگی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر من نمیشناسم. یعنی در مورد تسبیح اینها حد داره، اندازه داره، قبل و بعد داره، مشخصه که زمانش تعدادش در تسبیح موظفه. بقیه ذکرها رو فهمود و یوسف به هماشا تطوعا، بقیهش دیگه تطوعا یعنی مستحبا، تطوعی یعنی استحبابی، هر مقدار تسبیح میخوای بگی، 100 تا بگی، 20 تا بگی، 70 تا بگی، هر چی باشه خوبه. حدیث 35، امام باقر علیه السلام فرمود هر کس موقع طلوع فجر بگوید لا اله الا الله وحده لا شریک له، همین ذکری که خوندیم 10 مرتبه، و 10 مرتبه هم بگه صلی الله علی محمد و آل محمد، یعنی 10 مرتبه صلوات بفرسته، و 35 مرتبه تسبیح بگه سبحان الله، و 35 مرتبه لا اله الا الله، و 35 مرتبه الحمدلله رب العالمین بگوید، در اون صبح از غافلین نوشته نمی شود، و اگر در مساء بگوید در اون مساء و شب جز غافلین نوشته نمی شود، یعنی جز ذاکرین خدا حساب میشه، این میشه ذکر. و صلی الله علی محمد و آل محمد.